کتاب صوتی خارق العاده، زندگی ویلیام ماریون برانهام. کتاب اول، پسر و محرومیت های او. این کتاب شامل وقایع و اتفاق های مابین سال های 1909 تا 1932 می باشد. نویسنده کتاب اوون یورگنسن. جایی در جهان، یک نوجوان بیریا در حال جستجو برای پاسخ سوالاتی است. آیا خدا واقعا وجود دارد؟ اگر چنین است، او چه کسی است و او کجاست؟ و آیا این خدا به زندگی من علاقمند است؟ این کتاب به شما محقق جوان اختصاص داده شده است، همان گونه که زمانی برای من هم چنین بود. کتاب اول، فصل دهم، اولین آزمایش ایمان، سال 1932 میلادی. در پاییز سال 1932 ویلیام برانهام مشغول بررسی یک کنتور برق در کوچه‌ای در نیو آلبانی بود که یک ماشین به آن سمت رفته و پشت ماشین کارش پارک کرد. در ماشین باز شد و یک دختر زیبا بیرون آمد. موهای سیاه او در نور خورشید می درخشید و به نظر می رسید که چشمان سیاهش توسط یک آتش درونی تلالو داشت. با یک نگاه به سمت او، بیلی تصمیمش مبنی بر مجرد بودن را از دست داد. آن دختر چین و چروک لباسش را صاف کرد، یک بسته از صندلی ماشین برداشت و کم کم دور شد. بیلی شروع به عرق ریختن کرد. اگر الان چیزی نمی گفت، ممکن بود دیگر هرگز آن دختر را نبیند. او ریسک را پذیرفت. حال شما چطوره خانم؟ روز خوبی است، اینطور نیست؟ آن دختر برگشت و لبخند زد. خوب، این عالی است. او دستانش را بالا گرفت و دایره وار تکان داد. به درختان افرا نگاه کن، تماما نارنجی و قرمز، آنها کاملا خیره کننده هستند. بله، حدس می زنم که آنها خیره کننده هستند. بیلی به این فکر می کرد، در واقع آن دختر است که خیره کننده می باشد. نام من بیلی برانهام است. من برای بخش خدمات اجتماعی کار می کنم و مشغول بررسی این کنتورها بودم. او دستش را بلند کرد. از آشنایی شما خوشحالم بیلی. اسم من هوب برونباک است. احتمالاً در مورد پدرم چارلی برونباک نشنیده ای. او متصدی راه آهن است. نه، فکر نکنم بشناسم. شما این اطراف زندگی می کنید؟ او به خانه‌ای در بالای خیابان اشاره کرد. آن خانه، درست در آنجا. بیلی احساس کرد که در حال پیشرفت است. او نه تنها اسمش را می دانست، بلکه می دانست که کجا زندگی می کند. اما این کافی نبود. او به سوال پرسیدن از هوب ادامه داد. به دنبال بهانه ای می گشت که دوباره او را ببیند. در حالی که این را بررسی می کرد، متوجه شد که او یک مسیحی است و در یک کلیسای باپتیست بشارتی محلی واقع در خیابان وات در جفرسونویل مشارکت دارد. این همان اطلاعاتی بود که او نیاز داشت تا اولین قدم را به صورت کامل برای صحبت کردن با او بردارد. می دانید، من چند هفته پیش مسیحی شدم و به هیچ کلیسای خاصی نمی روم. شاید این یک شنبه به کلیسای شما سر بزنم تا ببینم که آیا آنجا را دوست خواهم داشت. او با لبخندی گفت: جایی برای شما نگه خواهم داشت. هنگامی که بیلی یک شنبه بعد در کلیسا حاضر شد، یک صندلی خالی کنار هوب انتظار او را می کشید. بعد از مراسم، آن دختر قبل از آن که به خانه برود، برای مدتی با او صحبت کرد. سرزنده و دلپذیر. این دختر 19 ساله بی‌شباهت به تمام دختران است که بیلی تاکنون ملاقات کرده بود. او را به خود علاقمند کرده بود. چیزی فرح بخش در شادی و معصومیت او وجود داشت. او مانند یک آهنربا بیلی را به کلیسای واقع در خیابان وات جذب کرد. بارها و بارها تا زمانی که تبدیل به یک امر دائمی شد. بیلی به سادگی پذیرفت دلیل اینکه کلیسای باپتیست بشارتی را از بین کلیساهای دیگر شهر برگزیده بود این بود که هوب برونباک به آنجا می رفت. با این حال او به زودی احترام زیادی برای شبان کلیسا قائل بود. دکتر روی دیویس موعظه کرد که خدا برتر از کلامش نیست و یک مسیحی برتر از ایمانش به کلام خدا نیست. سخنی که به ذهن بیلی به عنوان یک حقیقت مطلق خطور کرد. دکتر دیویس به طور مداوم جماعت خود را تشویق می کرد تا به کلام خدا با تمامی قلبشان ایمان داشته باشند و به آن کلام در زندگی روزمرهشان عمل کنند. علاوه بر این به نظر می رسید این شبان آنچه را که موعظه می کند در زندگی خود به آن عمل می کند. یک روز صبح در کلیسا دکتر دیویس این داستان را تعریف کرد که چگونه هنگامی که یک مرد جوان بود یک بی ایمان فضا را متشنج کرده بودند. پس از جلسات در کلیسا می ایستاد و ایمان مسیحی را با سخت ترین آزمایش ممکن به چالش می کشید. دکتر دیویس صدای او را در یک جلسه بزرگ در منفیس تنسی شنید. آن مرد از مرقس باب 16 خواند، جایی که عیسی میگوید و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون کنند و به زبانهای تازه حرف زنند و مارها را بردارند و اگر زهر قاتلی بخورند ضرری به دیشان نرساند و هرگاه دستها بر مریضان گذارند شفا خواهند یافت. سپس آن بی ایمان یک بطری اسید سولفوریک را بر روی تریبون قرار داد و مخاطبان را به چالش کشید. هر کدام از شما مردم که قرار است مسیحی باشید، عیسی گفت که اگر ایمان داشته باشید می توانید هر زهر کشندهی بنوشید و به شما گزندی نرسد. حال اگر آن کلام الهام شده خدا می باشد، پس این بطری اسید سولفوریک را بنوشید. او این چالش را چندین بار تکرار کرد. از مسیحیان به دلیل عدم اعتماد و ایمانشان انتقاد کرد و مفهوم خدا را مورد تمسخر قرار داد. دکتر دیویس جوان به اسقف پیر متدیست که در کنارش نشسته بود گفت: اگر آن بی ایمان یک بار دیگر آن چالش را مطرح کند، به آن بالا خواهم رفت و آن را خواهم نوشید. اسقف سعی کرد که او را منصرف سازد. این شخص هرچه را که به مغزش میرسد بیان میکند. ولش کن پسر. کتاب مقدس میگوید خداوند خدای خود را میازما. اما دیویس مصمم بود. نه، او را رها نخواهم کرد. و اگر در این راه بمیرم با ایمان به خدا به آسمان خواهم رفت. آن بی ایمان به مسیحیانی که در صندلی های خود لولیده بودند می خندید. شما مردمانی که آنجا هستید و ایمان دارید که خدا بسیار واقعی است، پس چرا این آزمایش اسید سولفوریک را امتحان نمی کنید؟ دکتر دیویس به پشت تریبون قدم برداشت، برگشت و با هزار که حدود 3000 نفر بودند صحبت کرد. من 25 سال دارم، خادم انجیل هستم، میدانم خدایم قادر است مرا از این اسید سولفوریک نجات دهد. حتی اگر هم این کار را نکند، به این بی ایمان اجازه نخواهم داد که اینجا بایستد و کلام را اینگونه به چالش بکشد. او بطری اسید سولفوریک را گرفت و تا آخر نوشید، بدون اینکه هیچ درد و بیماری بر اثر آن نمایان شود. سپس او انجیل را با چنان اعتقاد راسخی موعظه کرد که 1500 نفر زندگی خود را مجدداً وقف عیسی مسیح کردند. همانطور که بیلی به این داستان گوش می‌کرد، اندیشید که اسقف متدیست منطق بیشتری نسبت به دکتر دیویس جوان نشان داده بود. چرا کسی باید خدا را اثبات کند؟ آیا عیسی در مورد آن فریسیان شکاک نگفت که آنها را به حال خود واگذارید، هرگاه کوری عصاکش کور دیگر شود هر دو در چاه خواهند افتاد؟ اگرچه بیلی با کاری که دکتر دیویس انجام داده بود موافق نبود، اما هنوز ایمان شبانش را تحسین می‌کرد. آشنایی با این شخص با چنین اعتقاد راسخی بیلی را تحت تأثیر قرار داد تا با دقت به کلام خدا توجه کند. اولین سرودی که بیلی در کلیسا یاد گرفت چنین بود: همچون عیسی بودن، همچون عیسی بودن، مشتاقم که بر روی زمین همچون او باشم. در تمام طول سفر زندگی از زمین تا ملکوت فقط می طلبم که همچون او باشم. این سرود تبدیل به یک دعای دائمی در قلب بیلی شد: ای عیسی، کمکم کن تا همچون تو باشم. پس از خواندن عهد جدید برای بار دوم، بیلی دریافت نیاز دارد که تعمید بگیرد. او در متی باب 28 خواند که عیسی به پتروس و شاگردان دیگر گفت: پس رفته همه امتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب و ابن و روح القدس تعمید دهید. سپس در اعمال رسولان باب 2 خواند که هفته ها بعد پتروس به مردم گفت: هر یک از شما به اسم عیسی مسیح تعمید گیرید. به نظر بیل رسید که اگر کسی مأموریت عظیمی را که عیسی داده است درک کرده باشد، آن شخص باید پتروس بوده باشد. بنابراین بیلی از دکتر دیویس خواست که او را تعمید دهد، به همان روشی که رسولان در کتاب اعمال رسولان تعمید می دادند. اگرچه این برخلاف آموزه کلیسای باپتیست بشارتی بود، دکتر دیویس مجبور شده و بیلی را در نام خداوند عیسی مسیح تعمید داد. ماها از حادثه‌ای که در شرکت گاز نیالبانی رخ داده بود گذشته بود. سلامت او به جای بهتر شدن بدتر شده بود. حالا حتی گاهی اوقات که عینک زخیمش را نیز به چشم داشت، سرش گیج می رفت. او بدون عینک تقریبا نابینا بود. علی رغم رژیم ملایم آبجوی غیر الکلی و آب آلوسیا، اکثر اوقات معده بیلی درد می گرفت. نگران کننده ترین چیز این بود که او می توانست حس کند که نیرو و انرژیش به دلیل رژیم غذایی نامناسبش به تدریج در حال تحلیل رفتن بود. اما او اکنون یک داروی جدید در اختیار داشت: ایمان. او آنجایی را خواند که عیسی گفت: و هر آنچه با ایمان به دعا طلب کنید خواهی یافت. سپس در رساله یعقوب باب 5 خواند: و هرگاه کسی از شما بیمار باشد، کشیشان کلیسا را طلب کند تا برایش دعا نمایند و او را به نام خداوند به روغن تدهین کنند و دعای ایمان مریض را شفا خواهد بخشید و خداوند او را خواهد برخیزانید. این پاسخ او بود. بلا فاصله پس از خواندن آن بیلی به سرعت به خانه دکتر دیویس رفت و خواست که خادم کلیسا او را با روغن تطهین کرده و برایش دعا کنند. سپس با شادی و ادعای شفا به خانه رفت. آن شب سر شام بیلی کتاب مقدسش را بر روی میز قرار داد. شفایش را اعلام کرد و گفت که از این به بعد مانند بقیه آنها غذا خواهد خورد. مادر او که نسبت به این عقیده نگران بود به او هشدار داد. برایم مهم نیست که حالا یک ایماندار هستی، اما میدانی که دکتر چه گفت. یک لقمه غذای جامد میتواند تو را به کشتن دهد. بیلی پاسخ داد: همچنین میدانم که خدا چه گفته است. او گفته است که من شفا یافتم، میشود دعا کنیم؟ پیش از این هرگز سر میز خانواده برانهام دعایی خوانده نشده بود. چارلز نمیدانست که چه باید بکند و بنابراین او در صندلی خود وول میخورد. الا درمانده از دلواپسی به پسرش نگاه کرد. سپس شروع کرد به گریه کردن. بیلی سرش را خم کرده و دعا کرد: خدایا اگر بمیرم با اعتمادی که به تو داشتم به خانه خواهم آمد. کلام تو میگوید که من شفا یافتم. من یا باید حرف پزشک را در نظر بگیرم یا حرف تو را. یک سال و نیم حرف پزشک را پذیرفتم و اصلا بهتر نشدم. در واقع وضعیتم رو به وخامت است. دیگر چیزی را که پزشک به من گفته است در نظر نخواهم گرفت. اکنون من آنچه تو گفته ای را در نظر خواهم گرفت. لطفاً این غذا را برکت جسم ما بساز. این را در نام پسرت عیسی مسیح می طلبم. آمین. بیلی شیشه آب آلوی خود را کنار زد و بشقابش را از لوبیا، پیاز و نان ذرت پر کرد. به محض اینکه لقمه اول لوبیا وارد معده اش شد، شروع کرد به بالا آوردن غذا. او دستش را بر روی لبانش قرار داد تا غذا را داخل دهانش نگاه دارد، سپس آن را فرو برد. بار دیگر غذا بالا آمد. یک دفعه دیگر او غذا را فرو برد. بارها و بارها معده او نسبت به ورود غذای جامد معترض شد، ترش کرده و گلو و دهانش از اسید سوزان پر شد، لیکن بیلی اهمیتی به معده‌اش نداد. او افکارش را بر روی آنچه خدا درباره آن گفته بود نگاه داشت، نه آنچه که حس می کرد، و به خوردن همان لقمه لوبیا ادامه داد تا سرانجام غذا در معده‌اش ماند. سپس لقمه ای از پیاز آب پز خورد. پس از شام بیلی خود را در اتاقش حبس کرد. معده‌اش چنان درد می کرد که اشکش را در آورده بود. او مدام آروغ زده و آب اسیدی در دهنش جاری می شد. او با ضعف و ناتوانی سرود ساده ای را که در کلیسا یاد گرفته بود خواند: من می توانم، انجامش خواهم داد. من ایمان دارم، من می توانم، انجامش خواهم داد. من ایمان دارم، من می توانم، انجامش خواهم داد. من ایمان دارم که اکنون عیسی مرا شفا می دهد. بر روی تختش افتاد، با صدای کمی بلندتر از زمزمه گفت: خداوندا، تو را در کلامت می پذیرم. مادر او در زد: بیلی، حالت چطوره؟ خوبم. من با دکتر تماس گرفتم، او گفت که تو خواهی مرد. بیلی اسید معده‌ای را که در دهانش بود فرو برد. مامان، من نخواهم مرد. حالم خیلی خوب است. او در مورد حال جسمانیش صحبت نمی کرد، بلکه در مورد احساسش نسبت به وعده خدا. صبح روز بعد هنوز آن قابلمه لوبیا روی اجاق گاز قرار داشت. الا وقتی که پسرش به داخل آشپزخانه آمد برگشت. بیلی، برای صبحانه چه چیزی میخوای؟ یک مقدار دیگه لوبیا و نان ذرت میخوام. روزها سپری شد و او هنوز درد میکشید. هر وعده غذا برایش یک مبارزه جسمانی بود. معده‌اش با ترش کردن و پیچیدن اعتراض میکرد. سرش گیج میرفت. اما او در عرصه ایمان شک و تردیدی به خود راه نمیداد. او دائم کلمات عیسی را با خود تکرار می کرد. اگر می توانی ایمان آری، مؤمن را همه چیز ممکن است. این لنگر او بود و علارغم اینکه همه علائم در تضاد بودند، او از شهادت دادن در مورد اینکه عیسی مسیح او را شفا داده دست بر نداشت. او همچنین پندهای پولس رسول را خواند: مدیون احدی به چیزی مشوید جز به محبت نمودن با یکدیگر. به واسطه این کلمات درد سنگین گناه قلبش را عذاب داد. در حال حاضر او 2000 دلار به خاطر عمل جراحیش بدهکار بود. پس از دعا کردن در این مورد متوجه شد که خدا مسیحیان را از مقروز بودن منع نکرده است، بلکه خداوند به مسیحیان گفته تا آنجا که می توانید قرضهایتان را پرداخت کنید و اجازه ندهید آنها بیهوده به تعویق بیفتند. بیلی 300 دلار به داروخانه دار آقای میسون بدهکار بود، یک مرد دلسوز که با وجود اینکه می‌دانست خانواده برانهام تا چه اندازه تهی دست هستند، هرگز دارو را از بیل دریغ نکرد. همانطور که بیلی به سمت داروخانه می رفت گفت: آقای میسون، من به شما بدهکارم و آن را ادا خواهم کرد. من به خاطر عمل جراحی هنوز بسیار ضعیف هستم، اما سعی دارم که کار کنم. من شغلی در خدمات اجتماعی ایندیانا دارم و ساعتی 20 سنت درآمد دارم. از این طریق سعی می کنم که از هر حقوقم به شما پرداخت کنم. من اکنون مسیحی هستم، بنابراین اولین دینی که دارم نسبت به خداست. من 1/10 را به او بدهکارم. پس از آن وظیفه بعدی من پرداخت بدهی هایم است. من درآمد زیادی ندارم. پدرم مریض حال است و برای نگهداری از مادرم، 7 برادر و 1 خواهرم کمک خرجی می دهم. اما سعی می کنم که هر بار از حقوقم حداقل 25 سنت به شما بدهم. حتی اگر نتوانم آن 25 سنت را پرداخت کنم، پیش شما خواهم آمد و به شما خواهم گفت. روزها به سختی به هفته ها تبدیل شد و بیلی هنوز رنج می برد. اما کم کم در طول چند ماه آینده وضعیت او بهبود یافت، تا زمانی که در نهایت می توانست هر آنچه که می خواهد بخورد بدون ذره ای احساس ناراحتی. آستیگماتیسم او نیز بهبود یافته بود تا جایی که دیگر نیازی به عینک نداشت. هنگامی که در نهایت چشمانش را مورد معاینه قرار داد، شماره آنها 20/20 بود، بینایی کامل. وجودش از احساس شادی لبریز شده بود و اعتمادش به وعده خدا افزایش میافت. پایان فصل 10 از کتاب اول.